به ایستگاه 19 با رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه سه‌شنبه 13 آذر ماه شما بخیر. شنونده عزیز رادیو فردا، سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. در این برنامه از جمله به دنبال پاسخ به این پرسش ها خواهیم رفت، اینکه چرا دولت در ایران چاره ای جز گران کردن بنزین ندارد. در روز مبارزه با سانسور، از تأثیر سانسور بر فرهنگ و هنر از یک عضو کانون نویسندگان میپرسیم و همچنین نگاهی داریم به رویکرد دولت آینده ایالات متحده در قبال ایران. اینها و بیشتر از اینها بعد از تازه ترین خبرها از همکارم رویا ملکی.
هانا، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رئیس جمهوری کره جنوبی با ادعای دست داشتن مخالفان در فعالیت‌های ضد دولتی در این کشور حکومت نظامی اضطراری اعلام کرد. به گزارش رویترز، یون سوکیول روز سه‌شنبه در یک سخنرانی شبانه غیرمنتظره گفت این اقدام را برای حفظ آزادی و نظم قانونی کشور انجام می‌دهد. رئیس جمهوری کره جنوبی اشاره نکرد چه تدابیر خاصی اتخاذ خواهد شد. یون سوکیول مخالفان این کشور را به کنترل پارلمان، همدردی با کره شمالی و فلج کردن دولت با فعالیت‌های ضد دولتی متهم کرد. همزمان رهبر حزب دموکراتیک اپوزیسیون کره جنوبی اعلام این وضعیت اضطراری نظامی را غیرقانونی خواند. رئیس جمهوری کره جنوبی از زمان روی کار آمدن در سال 2022، دو سال گذشته، برای پیشبرد برنامه‌های خود در پارلمان تحت کنترل مخالفان تلاش کرده است. مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو میگوید 80% خطوط تولید داروی کشور فاقد ضوابط جهانی است. به گزارش ایلنا، اکبر عبداللهی اصل در نشست فعالان زنجیره دارو ضمن بررسی چالش‌ها و وضعیت کنونی صنعت داروسازی از فرسودگی گسترده تجهیزات، کمبودهای مقطعی و مشکلات ساختاری در برنامه‌ریزی استراتژیک سخن گفت. وی با اشاره به وضعیت اقتصادی حوزه سلامت افزود حدود 50% از هزینه‌های سلامت در کشور مستقیما از جیب مردم پرداخت می‌شود و این مسئله فشار اقتصادی قابل توجهی را به خانواده‌ها تحمیل کرده است. این سخنان در حالی منتشر می‌شود که محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، 9 آذر ماه گفت عرضه ترجیحی دارو از سال آینده حذف خواهد شد. دادگاه قانون اساسی گرجستان شکایت رئیس جمهوری این کشور برای اعلام غیرقانونی بودن انتخابات پارلمانی را نپذیرفت. پیشتر سالوم زورابیشویلی، رئیس جمهوری این کشور، اعلام کرده بود نتایج انتخابات پارلمانی مبنی بر پیروزی حزب حاکم رویای گرجستان را به رسمیت نمی‌شناسد. رئیس جمهوری گرجستان با اشاره به اینکه پارلمان قانونی وجود ندارد گفته بود یک مجلس نامشروع نمیتواند رئیس جمهوری جدید را انتخاب کند. در 5 شبانه روز گذشته 10,000 تن در تفلیس و دیگر شهرهای گرجستان در اعتراض به تعویق افتادن مذاکرات پیوستن این کشور به اتحاد اروپا به خیابان‌ها آمدند. پلیس به منظور متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش استفاده کرده است. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز خبر داد که او در بیمارستان بستری شده است. بر اساس مطلبی که بامداد سه‌شنبه در حساب تلگرامی این وبسایت منتشر شد، میرحسین موسوی به دنبال حساسیت شدید دارویی در بیمارستان بستری شده. خانواده میرحسین موسوی و همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در بهمن ماه سال 1389 بازداشت شدند و از آن زمان تا کنون بدون محاکمه در زندان خانگی به سر می‌برند. رئیس کل دادگستری استان تهران از وجود 30,000 شاکی در پرونده‌های رمز ارز خبر داد و گفت مردم اطلاعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند. به گزارش ایرنا، علی القاسی به خبرگزاری مهر گفت پرونده های رمز ارز حدود 20% از پرونده های وارده به دادسرای تهران را تشکیل می دهند. نبود قوانین مدون و مصوب در حوزه رمز ارزها با توجه به گذشت بیش از 15 سال از فعالیت آنها سبب جرایم مختلفی از جمله تأمین مالی تروریسم، پولشویی و فرار مالیاتی شده.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا ملکی می شنیدید و خبرهای بیشتر در radiofarda.com در اختیار شماست.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
ساعت در ایران 19:05 است و سلام می کنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این ایستگاه 19. درگیری ها در شمال سوریه ادامه داره. شورشیان مسلح در تلاشند مناطق تحت تصرف خود رو توسعه بدن، تلاشی که با مقابله نیروهای دولتی سوریه و جنگنده های ارتش روسیه مواجه شده. از سوی دیگر گروه های مسلح کرد که در شمال سوریه با شورشیان مسلح درگیر بودند، اکنون با نیروهای دولتی در شرق سوریه درگیر شدند. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
سقل درگیری ها میان شورشیان مسلح و نیروهای دولتی سوریه که در روزهای گذشته در استان حلب در جریان بود، اکنون به استان هما کشیده شده. دیدبان حقوق بشر سوریه و رسانه‌های محلی می‌گویند که شورشیان مسلح در تلاشند از سه محور در حومه شمال استان هما پیشروی کنند. آنها شب گذشته موفق به تصرف سه روستا و شهرک دیگر در این منطقه شدند. شورشیان مسلح توانستند به حدود 7 کیلومتری شهر هما برسند. خبرگزاری دولت سوریه هم درگیری‌های سنگین در حومه شمالی استان هما را تایید کرد. بنابر اعلام وزارت دفاع سوریه، جنگنده‌های ارتش روسیه و ارتش سوریه مواضع شورشیان مسلح در استان هما را بمباران می‌کنند. شورشیان مسلحی که حمله ناگهانی خود به منطقه تحت کنترل دولت سوریه را از روز چهارشنبه 7 آذر آغاز کردند. این شورشیان را هیئت تحریر الشام، گروه اسلامگرای جهادی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود، و شمار دیگر از گروه‌های متحدش تشکیل می‌دهند. آنها طی روزهای گذشته موفق به کنترل استان‌های ادلب و حلب به طور کامل شده بودند. هادی البهره رئیس ائتلاف اپوزیسیون سوریه به خبرگزاری رویترز گفت که آمادگی برای این عملیات از یک سال پیش آغاز شده بود، اما تنش‌ها در نوار غزه و لبنان اجرای آن را به تأخیر انداخت. او همچنین در کنفرانس خبری که در استانبول ترکیه برگزار کرد گفت:
تأکید می‌کنم این بار ادامه خواهیم داد و متوقف نخواهیم شد، مگر اینکه نظام سوریه برای اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت تا رسیدن به انتقال سیاسی ورود به روند سیاسی را بپذیرد.
قطعنامه 2254 شورای امنیت در سال 2015 میلادی در اوج جنگ‌های داخلی سوریه تصویب شد. این قطعنامه از جمله خواستار مذاکرات دولت و اپوزیسیون سوریه برای آغاز انتقال سیاسی در این کشور زیر نظر جامعه جهانی، تشکیل دولت فراگیر برای مدیریت دوره انتقالی، برگزاری انتخابات با نظارت سازمان ملل متحد و تدوین قانون اساسی جدید برای سوریه شده است. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیدگاه واشنگتن درباره تحولات سوریه را این گونه شرح داد:
در سیاست های ما چیزی تغییر نکرده. اسد دیکتاتوری وحشی است که دستهایش به خون بیگناهان سوری آلوده است. در نهایت ما می‌خواهیم شاهد پیشبرد روند سیاسی باشیم، به گونه‌ای که مردم سوریه بتوانند رهبران خود را انتخاب کنند. همون گونه که گفتم، قطعنامه 2254 شورای امنیت این خواسته را مطرح کرده.
متحدان حکومت سوریه وعده حمایت از دولت این کشور در برابر شورشیان را می‌دهند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در گفتگوی تلویزیونی در این باره گفت:
در نتیجه هر کاری از دستمون بر بیاد، هر کمکی برای ایجاد امنیت و آرامش و مقابله با تروریست‌ها شکل بگیره انجام خواهیم داد.
تهران همچنین آمریکا را متهم به حمایت از شورشیان مسلح سوریه می‌کند. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، صبح امروز در اجلاس وزرای خارجه عضو سازمان اکو در مشهد گفت:
در چند روز اخیر نیز به موازات اعلام آتش بس در لبنان، شاهد تحرکات گروه‌های تروریستی تکفیری در سوریه با حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا بودیم.
اتهامی که ایالات متحده رد می‌کند. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
گروهی که حمله اواخر هفته گذشته را انجام داد، از سوی ایالات متحده گروهی تروریستی است. به طور حتم ما به هیچ شکلی از این گروه حمایت نمی‌کنیم.
محور دوم تنش‌ها در سوریه درگیری گروه‌های مسلح تحت حمایت ترکیه با گروه‌های مسلح کرد است که در چارچوب ائتلاف سوریه دموکراتیک کنترل برخی مناطق در شمال سوریه را در دست دارند. بنابر گزارش‌ها این تحولات نیروهای سوریه دموکراتیک را به سمت استان دیرزور در شرق سوریه روانه کرد. آنها در این استان با نیروهای دولتی سوریه و متحدانشان درگیر هستند. بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک تاکنون توانستند 7 روستا در حومه شرق استان دیرزور را از کنترل نیروهای دولتی خارج کنند.
ایلیا جزیری گزارش می‌داد. از جمله تازه‌ترین خبرها از سوریه، هاکیس حمله هوایی اسرائیل بوده به جاده نزدیک فرودگاه دمشق که گفته شده یک رابط حزب الله با دولت سوریه هدف این حمله بوده. میدونیم که در این سالها یکی از مسیرهای اصلی رساندن تجهیزات به حزب الله سوریه بوده. از همین رو میریم سراغ لبنان. وزیر دفاع اسرائیل میگه اگه کشورش جنگ در لبنان رو از سر بگیره، این بار قوی تر عمل میکنه و عمیق تر داخل لبنان میشه. این اظهارات پس از اون مطرح شد که علیرغم دستیابی طرفین به آتش بس، تبادل آتش میان حزب الله لبنان و اسرائیل در 24 ساعت اخیر شدت گرفته. هایکو ویمن، مدیر برنامه لبنان، عراق و سوریه در مؤسسه بین المللی بحران از بیروت به ما میگه که آتش بس به وضوح شکننده است و درباره حمله دیروز حزب الله به مزارع شبکه میان لبنان و اسرائیل مورد مناقشه است و وضعیت کنونی این گونه توضیح میده.
The Sheba Farms area was a place where Hezbollah would
پیشتر منطقه مزارع شبا محلی بود که حزب الله حمله هایی رو انجام میداد که میدونست تشدید کننده نیست، چون یه قانون ناگفته وجود داشت که چیزی که تو مزارع شبا اتفاق میفته در مزارع شبا باقی میمونه. این کمک میکنه که این منطقه خالی از سکنه باشه و نیروهای اسرائیلی هم توانایی دفاعی خوبی رو تو اونجا داشته باشن. فکر کنم آخرین تلفات جانی یا آخرین تلفات جدی در میون سربازان اسرائیلی ممکنه حدود 8 سال پیش باشه. بنابراین اونجا جایی بود که میشه گفت حزب الله میتونه نشون بده که هنوز توان مقاومت داره بدون اینکه خطر و تهدید واقعی ایجاد کنه، اما این پیام رو هم ارسال کنه که حزب الله قرار نیست نقض‌های اسرائیل، منظورم نقض آتش بس رو، اونطوری که اونها می‌بینن بپذیره و در نهایت هم پاسخ میده. اما نگرانی اصلی اینجاست که ما تا الان چیزی از این کمیته معروف ندیدیم، کمیته‌ای که حالا قراره به آتش بس نظارت کنه و با نقض آتش بس هم برخورد کنه و روشن کنه که نقض چیه و احتمالاً چجوری در مقابلش اقدام میکنه. همه اینها به اندازه کافی توی آتش بس تعریف نشده. اگه لبنان ادعا کنه که نقض شده و اسرائیل با این دیدگاه مخالفت کنه، این کمیته چیکار میتونه بکنه؟ اگه فرض کنیم یونیفل و فرانسوی‌ها و لبنانی‌ها یه حادثه رو یه طرفه ارزیابی کنن و آمریکا و اسرائیل اون رو برعکس ببینن، بعد چه اتفاقی قرار بیفته؟ این مشخص نیست. اقدام‌های اسرائیل در دفاع از خودش در برابر اون چیزی که تهدید فوری خونده، پرواز هواپیماهای بدون سرنشین بر فراز بیروت، مشروعه؟ اینا همه نامشخصه. این به اندازه کافی تعریف نشده و تعریف نشده که در صورت نقض کمیته در این باره چه کاری میتونه انجام بده. اگه این کمیته یا سازوکار حل اختلاف کار نکنه، ما با دردسر مواجه میشیم.
هایکو ویمن از گروه بین المللی بحران در بیروت.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
شامگاه گذشته مسعود پزشکیان برای دومین بار از زمان احراز پست ریاست جمهوری در یک گفتگوی زنده تلویزیونی شرکت کرد و به پرسش خبرنگاران صدا و سیما پاسخ داد. او در بخشی از این مصاحبه تلویزیونی با اشاره به کسری بودجه و نبود منابع مالی در پاسخ به سوالی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین تاکید کرد که در کشور ناترازی انرژی وجود داره و این وضعیت باید به نوعی جبران بشه. آقای پزشکیان همچنین گفت وقتی ارز اختصاصی جبران نشه، بنزین هم گران میشه. چرا دولت پزشکیان چاره‌ای جز افزایش قیمت بنزین نداره؟ بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه انرژی در قبرس پاسخ میده.
خب چاره دیگه‌ای که اصلا به هیچ وجه وجود نداره، حتی از زمان چاره هم گذشته، یعنی خیلی قبل‌تر از این باید این کار رو می‌کردند و الان حتی همین گرانت شدن هم مشکل دولت رو حل نمی‌کنه. تعللش به دلیل نگرانیه که از بحث مشروعیت دارن، یعنی دولت و حکومت نگران مشروعیت خودش هستش، اینکه جامعه چطور اینو میخواد بپذیره، و از طرف دیگه اصلا بار اقتصادی که ایجاد میکنه برای خانوارها این بار آیا قابل تحمل هست یا نیست. قاعدتا این کار رو باید ابتدای هر سال انجام بدن، زمانی که بودجه رو میخوان شروع کنن به اجرا کردن، و همزمان باید افزایش دستمزدها رو در نظر بگیرن، افزایش یارانه های دیگر رو در نظر بگیرن که فشار روی خانواده ها نیاد. دولت های گذشته زمان خاتمی هاشمی این کار ابتدای هر سال انجام میشد و به این شکل اعمال میشد، ولی کم کم این سنت غلط به راه افتاد که هر زمانی دلشون خواست این کار رو انجام بدن و فارغ از اینکه چه فشاری روی مردم میاد.
دقیقاً باید دولت چی کار بکنه الان؟ یعنی دست کم اونطوری که آقای پزشکیان صحبت کرد گفت که به هر حال وقتی که عرض کافی وجود نداشته باشه دولت مجبوره که این کار رو بکنه، چی کار الان باید انجام بدن؟
ببینید، ما با دو مسئله خیلی جدی روبرویم در جمهوری اسلامی. یکی ورشکستگی انرژیه که در تمام حوزه ها هست، بنزین یکیشه، برق هم پزشکیان خودش اذعان کرد، اعتراف کرد به اینکه ما نیروگاهمون کفاف تولید برق نمیده، اصلا مسئله مازوت و نمیدونم گاز و این جور چیزا نیست، یعنی همه اینا رو هم تامین کنی برق نمیتونیم تامین کنیم. اگه همه پالایشگاهامون هم بذاریم برای تولید بنزین، باز نمیتونیم بنزین تولید میذارم به بنزینی که نیاز هست به مصرف داخل تامین بکنیم. اگه تمام نفتمون رو بخوایم تخصیص بدیم به تولید بنزین، پالایشگاهامون نمیتونن بنزین با کیفیت مناسب تولید بکنن. چاره رو باید بری از بیخش شروع بکنی، اینکه خودروهایی با کیفیت وارد بشه، خودروهای کم مصرف، خودروهای هیبریدی یا الکتریکی وارد بشه، جاده ها تصحیح بشه و خدمات عمومی، ترانسپورت عمومی، اون حمل و نقل عمومی توسعه پیدا بکنه تا مسئله بنزین تعدیل بشه.
همه چیزهایی که میگید که احتیاج به سرمایه بسیار زیادی هم داره.
سرمایه بسیار زیاد، تکنولوژی میخوادش، تکنولوژی که ما نداریم، باید با دنیا تعامل کنیم تا این تکنولوژی رو در اختیار ما قرار بدن بتونیم ازش استفاده بکنیم، و همزمان باید یک برنامه بلند مدت داشته باشیم. در کوتاه مدت تنها چاره‌ای که وجود داره بر سر راه دولت این هستش که ارائه بنزین رو سهمیه بسیار جدی روش بذاره و سعی کنه که مصرف دستگاه‌های حکومتی رو کاهش بده. در همه حوزه‌ها سعی کنه که مصرف دستگاه‌های حکومتی رو کاهش بده، چه برق، چه گاز، چه بنزین.
آقای پزشکیان میگه که هیچ کارشناسی در دنیا این روند رو قبول نداره، این نیاز به درمان داره، با نگاه به معیشت مردم این مداخله باید انجام بشه. این درمانی که داره ازش صحبت میکنه به نظر میاد که درمان کم دردی نخواهد بود برای همون طبقه پایین جامعه که داره ازش صحبت میکنه.
درمانی که ایشون ازش صحبت میکنه درمان درد دولته، درمان درد مردم یا مملکت نیست. درمان درد مملکت اون نمونهش رو ما در کشورهای دیگه در همین حاشیه خلیج فارس دیدیم که چطور اجرا شده. در امارات متحده عربی شما بنزین به قیمت ایران بهتون ارائه نمیدن، حتی در عربستان بنزین به قیمت ایران به شما ارائه نمیدن. منتها اون دولت‌ها، اون حکومت‌ها اومدن به جای اینکه دزدی کنن، به جای اینکه اختلاس کنن، به جای اینکه منابعشون رو صرف ایدئولوژی بکنن، منابعشون رو صرف تأمین مردم کشورشون و تأمین اقتصاد کردن. عربستان یارانه انرژی رو حذف کرد از تمام عرصه‌ها، همزمان معادلش رو به حقوق افراد اضافه کرد که کسی فشار به زندگیش نیاد، که این روند جا بیفته، مردم عادت کنن بهش، بعد آرام آرام اون هزینه جبران میشه در گذر زمان، اون افزایش حقوقی که ایجاد کردی در اقتصاد جبران میشه و بازگشت داده میشه. ولی حکومت ایران بزرگترین کارفرمای از یک طرف، از طرف دیگه بزرگترین دزده، یعنی بزرگترین اختلاس ها و دزدی ها داره در حکومت انجام میشه، و از طرف دیگه خودش رو با دنیا در جنگ قرار داده، نمیتونه هیچ تجارتی انجام بده که ارز تهیه بکنه. برای همینم درمانی که داره ازش صحبت میکنه درمان مسئله دولت در درمان مسئله مملکت و مردم نیست. یه مسکنی میخوان بزنن که دولت کسر بودجهش یه مقداری کمتر بشه.
ارجبی بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه انرژی رو میشنیدید. درباره احتمال گران شدن بنزین شما هم میتونید به ما بگید در این باره چه فکر میکنید. @فرداگرام جاییست که در تلگرام میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید. اما مسعود پزشکیان به غیر از موضوع ناترازی انرژی صحبت کرد درباره یک موضوع مناقشه برانگیز دیگر. رئیس جمهور ایران میگه که اجرای قانون موسوم به حجاب و عفاف امکان پذیر نیست و ایجاد نارضایتی میکنه. از فرشته قاضی در این باره بشنوید.
قانون موسوم به حجاب و عفاف، قانونی بحث برانگیز که نه تنها مخالفان و منتقدانش آن را اعلام جنگ با زنان می‌خوانند، بلکه مسئول نهادی که باید آن را اجرا کند اجرایش را امکان ناپذیر می‌خواند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در یک گفتگوی زنده با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت در دولت خود آمادگی برای اجرای قانون عفاف و حجاب را نمی‌بیند، چرا که برای بخشی از حاکمیت که موظف به اجرایی کردن این طرح است هنوز پرسش‌های مهمی بدون جواب مانده.
از نظر اجرایی حداقل منی که قرار اجرا کنم برام خیلی سوال‌ها به پاما وجود داره که به این سادگی امکان نداره. یعنی ما می‌خوایم یه چیزی رو درست بکنیم، ممکنه با این مداخله کلی چیزای دیگر رو خراب کنیم. حالا قرار گفتگو کنیم و ببینیم روند قضیه رو به چه شکلی میتونیم تعامل کنیم که هم اون اصول و ارزش اعتقادی خودمون رو داشته باشیم، هم کاری نکنیم که اون وفاق و همدلی جامعه رو به هم بزنیم.
به گفته آقای پزشکیان اجرای قانون حجاب و عفاف امکان پذیر نیست، جامعه آن را نخواهد پذیرفت و ایجاد نارضایتی می کند. یک روز پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در یک نشست مشترک با مجلس بر ضرورت ابلاغ و اجرایی شدن این قانون تاکید کرده بود. او در این حال گفته بود که قانون وحی منزل نیست و اگر کم و کاستی دارد خود نمایندگان آن را اصلاح کنند. لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پس از بارها رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان سرانجام به قانون تبدیل شد و متن کاملش روز شنبه 10 آذر منتشر شد. متنی که واکنش‌های گسترده به آن در رسانه‌ها و در میان فعالان سیاسی مدنی و حتی مسئولان دولتی ایران همچنان ادامه دارد. در تازه ترین واکنش مصطفی محقق داماد مدرس حوزه علمیه قم از مراجع تقلید شیعه خواسته در این موضوع دخالت و آن را حل و فصل کنند. آقای محقق داماد که پیشتر رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مراجع تقلید نوشته که تصویب این قانون خلاف منویات و تذکرات مرجعیت است. علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی هم گفته که مسئله حجاب بیش از آن که به قانون نیاز داشته باشد احتیاج به قانع کردن دارد. به گفته او قانون حجاب و عفاف نتوانست جامعه را قانع کند. نسرین ستود حقوقدان و صدیقه وسمقی اسلامشناس هم در پیام مشترک این قانون را نمایش مضحک خواندند. نسرین ستود فعال سرشناس حقوق بشر در ایران در گفتگو با رادیو فردا:
دیدگاه عمومی نسبت به اعمال این اقتدار تغییر کرده، به کلی تغییر کرده. همچنان که دو سال پیش جرقه جنبش زن زندگی آزادی اساساً بر این اساس زده شد که چرا ماموران نسبت به پوشش زنان تا این اندازه مداخله میکنن. اما ما نمیتونیم تعبیر قانون اصلاً به این متن بدیم، فقط به صرف این که به طور نمایشی مراحلی رو طی کرده. به دلیل اینکه ما در تعریف قانون اصولاً برای حفظ امنیت جامعه نمایندگان مردم مواردی رو به تصویب میرسونن برای محافظت از مردم. ما در مورد حجاب اجباری شاهد این هستیم که اساساً این ماموران امنیت زنان رو در خیابون به هم میریزن. در واقع جامعه خواستار این هست که دست این ماموران از بدن زنان، از فیزیک زنان و مداخله در پوشش زنان کوتاه بشه.
مایه شرم، تعجب آور، آپارتاید جنسیتی و ابزار رعب برای سرکوب واکنش بسیاری از منتقدان این قانون در داخل ایران است. تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی در ایران در نامه‌ای درباره عواقب اجرای آن هشدار دادند. پروانه سلحشوری نماینده پیشین مجلس، محمد تقی اکبرنژاد روحانی منتقد حکومت، مژگان ایلانلو مستندساز و شهاب الدین حائری شیرازی فرزند امام جمعه پیشین شیراز در این نامه نوشتند که دولت مسعود پزشکیان هرگز نباید زیر بار اجرای چنین مسببی غیرقانونی برود. در همین زمینه سکینه سادات‌پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، از مسعود پزشکیان خواست جلسه سران سه قوه تشکیل شود. خانم پاد در شبکه ایکس نوشته که تعجیل در اجرای قانونی که حتی در نظر فقها، حقوقدانان، ادیبان، روانشناسان، جامعه شناسان و مردم جای بحث دارد، مطابق با حکمت و عقلانیت نیست. با این حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته که این قانون 23 آذر به مسعود پزشکیان رئیس جمهور ابلاغ می شود تا طبق اصل 123 قانون اساسی آن را امضا و ابلاغ بکند. بر اساس ماده 1 قانون مدنی در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت تعیین شده، دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی را موظف خواهد کرد که مسببه را چاپ و منتشر بکند. هنوز تکلیف ابلاغ و اجرای این قانون با توجه به سخنان مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران مشخص نیست. اما انتقادها به آن از سوی طیف‌های مختلف جامعه همچنان ادامه دارد.
از فرشته غازی میشنیدید درباره قانون موسوم به حجاب و عفاف و واکنش‌های گسترده‌ای که این موضوع داشته. فردا چهارشنبه هم میتونید در برنامه پاراگراف اول در برنامه یک ساعته زنده ما این درباره این موضوع در بحث آزادش شرکت کنید و نظرتون رو به ما و سایر شنوندگان بگید. اما وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز خبر داد که او در بیمارستان بستری شده. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی که ساکن فرانسه است به رادیو فردا میگه نخست وزیر پیشین ایران تحت فشارهای متعدده تا به تدریج خاموش بشه.
سه شب پیششون تذکر داشتم و به دنبال اونجا ده حساسیتی شده بود و تذکرهای دیگری صورت گرفته بود که قبلا هم در پرونده پزشکی ایشون بود که نسبت به اونها حساسیت دارن و به هر حال وضعیت وخیمی رو ایجاد کرده بود. حالشون بسیار بد بوده و به بیمارستان منتقل میشن و هر بیمارستان مورد مداوا قرار میگیرن و از دیشب وضعیت ایشون رو به بهبوده. اون چیزی رو که در اینجا باید بهش اشاره بکنیم این استش که اینها هیچ اختیاری در مورد انتخاب زمان و مکان مداوای خودشون ندارن. یعنی اگر اتفاقی برایشون بیفته ابتداعا باید که زندانبان ها رو مطلع بکنن و بعدا زندانبان به پزشک زندان تماس میگیره، اونا حضور پیدا میکنن و کاری که باید انجام بشه رو تجویز میکنن.
یعنی خود نمیتونن انتخاب بکنن که چه پزشکی مراقبت بکنه ازشون؟
نه خیر، انتخاب نحوه مداوا با پزشک زندان هست و پزشک معتمد هم تنها در صورت موافقت پزشک زندان و با حضور ماموران میتونه که اینها رو مداوا بکنه اگر به بیمارستان برن. لذا اون چیزی که مهمه این هستش که اینها در هیچ یک از شؤون زندگیشون اختیاری رو ندارن. در خونه بسته است، توسط زندانبانا باز و بسته میشه، دوا توسط اونها تامین میشه، پزشک توسط اونها تامین میشه، هویت زندانبان ها مشخص نیست و هیچ کسی مسئولیت این 14 سال حصر غیر قانونی و ظالمانه را بر عهده نمیگیره و اینکه اونها تحت فشارهای متعدد و متکثری خود و اطرافیانشون قرار دارن و مورد تهدیدهای مستمر روزانه هستن، در واقع اونها به نوعی تحت شکنجه مستمر هستن تا به صورت تدریجی خاموش بشن. این یک مسئله روشنی هست. یعنی اینکه هیچ معلوم نمیشه که در اینجا قصور اتفاق افتاده، تقصیر صورت گرفته، به عمد بوده از یا به صورت غیر عمدی اتفاقی افتاده در رابطه با سلامت اینها. این مسئله در سایر مسائل هم هست. خانه بسیار قدیمی توش زندگی میکنن که در حال فروریزی هست و سالها هستش که مقامات زیرب در جریان هستن ولی هیچ کاری رو انجام نمیدن و اجازه نمیدن که اینها حتی در رابطه با تعمیر خونهشون تصمیم بگیره. یعنی اعظم این هستش که اینها در هیچ یک از شونهشون امکان تصمیم گیری ندارن و این یک چیز عجیب و غریبی هستش که این نوع شکنجه رو تحمیل بکنند، این در واقع نظام جباریت حاکم و خب مسئولیت مستقیم اونم با آقای خامنه ای است و البته این مسئولیت ایشون مسئولیت سایرین رو نفی نمی‌کنه، اونها دیگه مسئول هستن که اقدامی انجام نمیدن برای پایان دادن به این وضعیت.
منظورتون مشخصا آقای امیر ارجمند دولت شورای عالی امنیت ملی،
شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه، دولت، همه، هر کسی رو که به هر حال در این سیستم مسئولیتی داره و میباید اون مسئولیت انجام بده و انجام نمیده مسئولیت داره، ولی مسئولیت اساسی و عمده با آقای خامنه ای هست، این قطعی هست و مسئله این هستش که هیچ کسی مسئولیت رو قبول نمی کنه. اون چیزی که بسیار جالبه فرافکنی های مستمر همه هستش در این زمینه، فرق هم نمی کنه که باشه، مسئولیت هستی با آقای خامنه ای هستش که در واقع تمام نظام امنیتی کشورم تحت امر ایشون هستن و قطعا با نظر ایشون این هست داره ادامه پیدا می کنه. ببینید حالا هست غیرقانونی هست، ظالمانه هست، اما این شکنجه مستمر چه معنایی داره؟ چرا باید که اینجور با این افراد رفتار بشه؟
از اردشیر امیر ارجمند میشنیدید، مشاور ارشد میرحسین موسوی در فرانسه. ساعت در ایران 19:30 است. مروری دوباره داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت، باز میگردیم و گفتگوهای متنوعی رو در بخش دوم این ایستگاه 19 خواهید شنید.
رئیس جمهوری کره جنوبی با ادعای دست داشتن مخالفان در فعالیت‌های ضد دولتی در این کشور حکومت نظامی اضطراری اعلام کرد. به گزارش رویترز، یون سوگیول روز سه‌شنبه در یک سخنرانی شبانه غیرمنتظره گفت این اقدام را برای حفظ آزادی و نظم قانونی کشور انجام می‌دهد. رئیس جمهوری کره جنوبی اشاره نکرد چه تدابیر خاصی اتخاذ خواهد کرد. یون سوگیول مخالفان این کشور را به کنترل پارلمان، همدردی با کره شمالی و فلشگردن دولت با فعالیت‌های ضد دولتی متهم کرد. همزمان رهبر حزب دموکراتیک اپوزیسیون کره جنوبی اعلام این وضعیت اضطراری نظامی را غیر قانونی خواند. مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو میگوید 80% خطوط تولید داروی کشور فاقد ضوابط جهانی هستند. به گزارش ایلنا، اکبر عبداللهی اصل در نشست فعالان زنجیره‌ای دارو ضمن بررسی چالش‌ها و وضعیت کنونی صنعت داروسازی از فرسودگی گسترده تجهیزات، کمبودهای مقطعی و مشکلات ساختاری در برنامه‌ریزی استراتژیک سخن گفت. وی با اشاره به وضعیت اقتصادی حوزه سلامت افزود، حدود 50% از هزینه‌های سلامت در کشور مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود. دادگاه قانون اساسی گرجستان شکایت رئیس جمهوری این کشور برای اعلام غیرقانونی بودن انتخابات پارلمانی را نپذیرفت. پیشتر سالوم سورابیشویلی رئیس جمهوری این کشور اعلام کرده بود نتایج انتخابات پارلمانی مبنی بر پیروزی حزب حاکم رویای گرجستان را به رسمیت نمی‌شناسد. رئیس جمهوری گرجستان با اشاره به اینکه پارلمان قانونی وجود ندارد گفته بود یک مجلس نامشروع نمی‌تواند رئیس جمهوری جدید را انتخاب کند. در پنج شبانه روز گذشته 10,000 تن در تفلیس و دیگر شهرهای گرجستان در اعتراض به تعویق افتادن مذاکرات پیوستن این کشور به اتحاد اروپا به خیابان ها آمدند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز خبر داد که او در بیمارستان بستری شده است. بر اساس مطلبی که بامداد سه‌شنبه در حساب تلگرامی این وبسایت منتشر شده، میرحسین موسوی به دنبال حساسیت شدید دارویی در بیمارستان بستری شده. خانواده میرحسین موسوی و همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. رئیس کل دادگستری استان تهران از وجود 30,000 شاکی در پرونده‌های رمز ارز خبر داد و گفت مردم اطلاعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند. به گزارش ایرنا، علی القاسمی گفت پرونده‌های رمز ارز حدود 20% از پرونده‌های وارده به دادسرای تهران را تشکیل می‌دهد و مقام های سازمان ملل در مورد گسترش بحران انسانی، افزایش تلفات غیر نظامی و موج آوارگان در سوریه هشدار دادند. دفتر سازمان ملل برای هماهنگی امور بشر دوستانه روز دوشنبه اعلام کرد که تنها تا روز شنبه بیش از 48,000 تن در ادلب و شمار حلب آواره شدند که بیش از نیمی از آنها کودک هستند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو بار دیگر از همکارم رویا ملکی میشنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ساعت در ایران 19:34 است و در پراگ اروپای مرکزی ساعت 5:04 عصر سه‌شنبه است. ایران و پاکستان پس از دهه‌ها اختلاف بر سر نارامی‌های مرزی اخیراً همکاری‌های متقابل خود برای مقابله با این شورش‌ها را افزایش دادند. ابوبکر صدیق در یادداشتی برای وبسایت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی این همکاری‌های مشترک بین تهران و اسلام‌آباد رو بررسی کرده که برگردان اون گزارش رو از اردشیر طیبی می‌شنوید.
ایران و پاکستان در پی حملات مرگبار ژانویه 2024 در آستانه تقابلی کامل با یکدیگر قرار داشتند. این درگیری‌های بی‌سابقه بار دیگر اختلاف طولانی مدت بین این دو همسایه بر سر ناآرامی‌های مرزی را شعله‌ور ساخت. دو کشور برای دهه‌ها یکدیگر را متهم کردند که به گروه‌های مسلح پناه می‌دهند تا حملاتی را علیه دیگری انجام دهند. اکنون به نظر می رسد ایران و پاکستان که قدرتی هسته ایست مشغول گسترش همکاری های خود هستند تا حملات رو به افزایش جدای طلبان بلوچ و گروه های شبه نظامی را که در طول 900 کیلومتر مرز مشترک دو کشور فعالیت می کنند کنترل کنند. فرزان ثابت، محقق ارشد در مؤسسه تحصیلات تکمیلی ژنو، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می گوید دو طرف در روابط خود تغییر مسیر دادند. در ماه ژوئیه اسلام آباد یک عضو جیش العدل، گروه جدایی طلب بلوچ که گمان می‌رود از پاکستان عملیات اجرا می‌کند را به ایران تحویل داد. در مقابل ایران یک چهره جدایی طلب بلوچ پاکستانی را به اسلام آباد منتقل کرد. در اوایل نوامبر جیش العدل ادعا کرد که 12 تن از جنگجویانش در یک عملیات مشترک توسط ایران و پاکستان کشته شدند. تهران این حملات را ستود اما گفت که توسط نیروهای پاکستانی و به تنهایی انجام شده است. دهه هاست که استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران و استان بلوچستان در جنوب غربی پاکستان صحنه ناآرامی های متعدد بودند. این استان های پهناور و فقیر محل سکونت بلوچ ها اقلیتی قومی در ایران و پاکستان هستند. این قوم مدت هاست که در هر دو کشور از تبعیض و خشونت مقامات رنج برده اند و آنان را متهم به استفاده از منابع طبیعی منطقه می کنند. جیش العدل و ارتش آزادی بخش بلوچستان، بزرگترین گروه مسلح بلوچ در پاکستان، در سالهای اخیر به نیروهای مبارز قدرتمندی تبدیل شدند. این گروه‌ها تاکتیک‌های مرگبارتری را از جمله بمب‌گذاری‌های انتحاری اعمال کرده‌اند و استخدام خود را گسترش دادند. آنها همچنین از خشم روبه رشد محلی در برابر تهران و اسلام‌آباد استفاده کرده‌اند و سلاح‌های پیشرفته‌تری را به دست آورده‌اند. عزیز بلوچ، کارشناس امنیتی مستقل پاکستانی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که تهران و اسلام آباد برای اولین بار در زمینه امنیت و مدیریت مرزی هماهنگی و همکاری می کنند. او گفت که گروه های مسلح بلوچ به یک منبع اصلی ناپایداری داخلی در هر دو کشور تبدیل شده اند و اضافه کرد که ایران و پاکستان درک کرده اند که بدون تغییر این وضعیت از طریق همکاری زیان های فزاینده ای را متحمل خواهند شد. امتیاز بلوچ، تحلیلگر رسانه خراسان دایری، وبسایتی که گروه‌های شبه نظامی در افغانستان و پاکستان را پیگیری می‌کند، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که همکاری بین ایران و پاکستان عمیق‌تر از آنچه که عموماً اعلام می‌شود است. کارشناسان می‌گویند پاکستان و ایران که هر دو با بحران‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، همچنین انگیزه‌های مالی برای گسترش همکاری و مقابله با ناآرامی‌های مرزی دارند. بلوچستان در پاکستان استانی غنی از منابع است که منزلگاه ده‌ها پروژه توسعه‌ای چند میلیارد دلاری است که توسط چین تأمین مالی می‌شود. شبه نظامیان در سال جاری میلادی دست کم 7 کارگر چینی را در پاکستان کشتند و تهدید کردند که گذرگاه 60 میلیارد دلاری اقتصادی چین پاکستان موسوم به سیپک را مختل خواهند کرد. در همین حال پکن، بزرگترین واردکننده نفت ایران و سرمایه‌گذار عمده در اقتصاد در حال سقوط این کشور است. بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان نقطه‌ای کلیدی برای واردات و صادرات به کشور همسایه یعنی افغانستان نیز هست. فرزان ثابت از مؤسسه تحصیلات تکمیلی ژنو به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که خطرات امنیتی ناشی از منطقه بلوچ در ایران و پاکستان و اهمیت جغرافیایی اقتصادی آنها جایگاه این دو استان را در برنامه‌های توسعه هر دو کشور تقویت کرده است. وی افزود این باعث شده است که دو دولت تلاشی را برای سرکوب خشونت‌ها در آنجا آغاز کنند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. کانون نویسندگان ایران بیش از 15 ساله که روز 13 آذر امروز رو به یاد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، نویسندگان قربانی قتل‌های زنجیره‌ای روز مبارزه با سانسور نامیده است. حافظ موسوی، عضو کانون نویسندگان در تهران، به رادیو فردا میگوید در سالهای اخیر صدای اعتراض نویسندگان و هنرمندان ایرانی علیه سانسور شدت گرفته است.
سانسور در واقع بلای جان نویسندگان، اهل هنر و حالا به عبارتی میشه گفت عامه مردم ایران است که از بیان آزاد اندیشه و عقایدشون به خواستهاشون محروم هستند.
آقای موسوی، شرایط ایران امروز رو در مواجهه با پدیده‌ای مثل سانسور چگونه میبینید؟ فکر میکنید که آیا عقبگرد بیشتری داشته، این موضوع بدتر شده، یا اینکه راههایی رو نویسندگان، هنرمندان، اهل فکر پیدا کردن برای به اصطلاح دور زدن این سانسور؟
ببینید، در واقع 16 سال پیش، یعنی سال 87، 10 سال بعد از قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو عضو برحال برجسته کانون نویسندگان ایران، اون زمان دبیران کانون نویسندگان تصمیم گرفت که به این مناسبت روز در واقع مبارزه با سانسور اعلام بکنه، نامگذاری بکنه. از اون موقع هم برحال کانون هر سال به این مناسبت بیانیه داده و نویسندگان رو به مبارزه مشترک علیه سانسور فراخونده. فرمودید که در این سالا چه اتفاقی افتاده؟ ببینید، اگر به مطبوعات، فضای مجازی، رسانه‌های رسمی و غیر رسمی نگاه بکنید، در تمام این سالها صدای اعتراض نویسندگان و هنرمندان علیه سانسور بلند بوده. در دوره‌های خب عقب نشینی‌های وجود داشته، در دوره‌های شدت گرفته، در این سالهای اخیر خب بسیار شدت گرفته سانسور. خود من حداقل در 3 مورد در این سالهای خاص موفق نشدم نه تجدید چاپ کتاب داشته باشم، نه بتونم در واقع کتاب جدید منتشر بکنم. اما اینکه چه امکاناتی وجود داره، به نظر من در سالهای اخیر سیاست قرون وسطایی سانسور به نظر من از تکنولوژی روز دنیا شکست خورد. الان فضای مجازی است، همه میتونن در فضای مجازی نوشته هاشون رو، فیلم هاشون رو، یا هر چیزی که به هر حال از خودشون یا از دیگران دارن منتشر بکنن، و از طرفی برای کتاب هم چاپ زیرزمینی بدون مجوز هم به هر حال گسترش پیدا کرده. میشه به عبارتی گفتش که سانسور، سیاست سانسور شکست خورده. اما این به اون معنی نیست که مبارزه با سانسور اهمیت نداشته باشه، برای اینکه هم به هر حال در اینجا انتشار مطلب در فضای مجازی حتی میتونه تبعات امنیتی و نمیدونم اینجور چیزا داشته باشه، و مهمتر از همه اینها این که یک کتاب، یک اثر هنری نتونه به صورت آزادانه در دسترس مردم قرار بگیره. به ویژه من حالا در مورد کتاب میگم که کتاب ها نتونن به کتاب فروشی ها بیان، با مخاطبین، به مخاطبینشون دسترسی داشته باشن، هم حقوق معنوی نویسنده و مؤلف پایمال میشه و هم حقوق مادیش.
و این آقای موسوی چه تأثیری روی کیفیت کارها میذاره؟ این که مثلا با مخاطب نتونه آدم ارتباط مستقیم داشته باشه، جلسه نقد عمومی مثلا برگزار بشه، در فضای عمومی دربارش راحت صحبت بشه، این چه تأثیری روی کیفیت کارها میذاره به نظرتون؟
خب همه اینا باعث افت کیفیت میشه. یعنی وقتی شما کتابی رو نتونید علنی پشت ویترین کتاب فروشی به نمایش بگذارید، وقتی نتونید کتاب رو معرفی بکنید در رسانه‌هایی که به هر حال در دسترس مردم هستن، خب و حالا همه اینا در شرایط غیر حرفه‌ای انجام میشه. ببینید، یک مؤسسه انتشاراتی به هر حال یک گروه حرفه‌ای دارن کاری رو آماده میکنن و به مردم عرضه میکنن. خب طبیعیه وقتی این گروه حرفه‌ای هست میشه، خب کیفیت کار به لحاظ صوری، فنی، محتوایی، همه چیز افت پیدا میکنه. برحال به گمان من اگرچه فضای مجازی، اگرچه اینجور امکانات سد سانسور رو تا حدود زیادی میشکنه، ولی کماکان به گمان من این کفایت نمیکنه. یعنی اتفاقا پناه بردن به در واقع این شیوه های نشر، یا به عبارتی اکتفا کردن، بسنده کردن به این نوکارها، باعث ضعف فرهنگی ما خواهد شد. ناشران ما با مشکل مواجه میشن، نویسندگان ما، هنرمندان ما با مشکل مواجه میشن، و به گمان من میباید کماکان مبارزه متحد نویسندگان علیه پدیده سانسور باشه.
حافظ موسوی عضو کانون نویسندگان در تهران بود که به پرسش‌های ما پاسخ میداد. بریم به واشنگتن، جایی که حدود یک ماه دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا راهی کاخ سفید میشه، ولی هنوز کسی نمیدونه او میخواد با جمهوری اسلامی چه کنه. از همین جهت سعید جعفری گفتگوی داشته با ایلان برمن، نایب رئیس انجمن سیاست خارجی آمریکایی، و از او درباره مسیر پیش روی دولت تازه در ایالات متحده در قبال ایران پرسیده.
I think this is an excellent question and I'm not sure there's a clear answer yet.
فکر می‌کنم این سوال بسیار خوبی است، ولی پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد. چیزی که کاملاً واضح است این است که سیاست آمریکا نسبت به ایران وارد دوره‌ای شده که رویکردی شکاکانه‌تر و تقابلی‌تر خواهد داشت. اما به نظر من سوال اصلی این است که آیا سیاست فشار حداکثری در دوره اول ترامپ به روز رسانی خواهد شد یا نه؟ چرا که طی 5 سال گذشته اتفاقات زیادی در منطقه رخ داده و مشخص شده که هرچند فشار اقتصادی بر رژیم ایران لازم است، اما این فشار برای تحریک و انرژی بخشیدن به خیابان‌های ایران کافی نیست و همچنین برای تأمین منافع سیاست خارجی آمریکا در مقیاس گسترده کافی نیست. امید من این است که شاهد نسخه جدید از فشار حداکثری باشیم که جنبه‌های مثبت سیاست قبلی از جمله کاهش منابع مالی رژیم برای برنامه هسته‌ای و حمایت از نیروهای نیابتی مانند حماس و حزب الله را تقویت کند. در عین حال این نسخه جدید باید توجه بیشتری به خیابان‌های ایران و درک عمیق‌تری از نیاز به تغییر رژیم داشته باشد.
Understanding of the need to change the regime.
اما رئیس جمهور منتخب آمریکا در این مدت سیگنال‌های متفاوتی ارسال کرده. او از یک طرف گفته می‌خواهد با ایران توافق کند و از سوی دیگر افرادی را منصوب کرده که با هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی مخالف هستند.
نکته مهم این است که نقطه پایانی سیاست فشار حداکثری همواره به سمت مذاکرات جدید هدایت می‌شد. در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ هدف روشن این بود که ایران تحت فشار قرار گیرد تا اهرم‌های مختلفی علیه این کشور ایجاد شود و در نهایت ایران مجبور شود به میز مذاکره بازگردد. هدف از این مذاکرات رسیدن به توافقی بود که به نظر دولت ترامپ نسبت به برجام برای آمریکا مطلوب تر باشد. اما شرایط به شکل قابل توجهی تغییر کرده. به نظر می رسد که همچنان تمایل برای توافق با ایران در ترامپ وجود دارد. اما روشن است که این به طور فزایندهی با احساسات مردم ایران ناسازگار است. آنچه در سال گذشته مشاهده کردیم یک تغییر اساسی در نگرش‌های مردم ایران بود و ما بیش از همیشه در خیابان‌های ایران شاهد شعارهایی مانند مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر جمهوری اسلامی هستیم. برای اینکه سیاست آمریکا مؤثر باشد این سیاست نیز باید تغییر کند. ما باید بپذیریم که شاید نتیجه مطلوب دیگر رسیدن به توافق با ایران نباشد. شاید بهتر باشد به دنبال تغییری اساسی تر در تهران باشیم.
یعنی منظورتان تغییر رژیم است؟
So regime change is a dirty word, particularly in American politics, but I do think
تغییر رژیم به ویژه در سیاست آمریکا یک عبارت بحث‌انگیز و حساس است، اما در مورد مسیر آینده ایران به وضوح مشخص است که رژیم فعلی با مردم ایران همسو نیست و تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود. بنابراین به نظر من منطقی است که ایالات متحده و متحدانش به دنبال جایگزین‌هایی برای این رژیم باشند. اما آیا این جایگزین‌ها توانمند هستند؟ آیا موقعیت مناسبی برای ایجاد چشم‌اندازی جدید و در دست گرفتن کنترل دارند؟ این بحث اساساً درباره مخالفان ایرانی است که طیفی گسترده را شامل می‌شود. بخشی از این مخالفان در داخل کشور فعالیت می‌کنند و بخشی دیگر در خارج از کشور حضور دارند. وجه مشترک میان آنها این است که تاکنون ایالات متحده و پایتخت‌های اروپایی به طور معناداری با آنها تعامل نکرده‌اند. حداقل اگر بحث تغییر رژیم به صورت مستقیم مطرح نباشد، بسیار سودمند خواهد بود که واشنگتن به طور جدیتر به این گزینه‌های جایگزین فکر کند.
It would pay good dividends for Washington to begin thinking more seriously about these alternatives.
اما به نظر می‌رسد در نهایت این مسیری که شما توصیف کردید به تغییر رژیم منتهی شود. اما دونالد ترامپ در صحبت‌های خود پیش از انتخابات گفته بود که ایالات متحده نه توان و نه علاقه‌ای به رفتن به سمت تغییر رژیم در ایران و کشورهای دیگر را دارد. این تضاد را چگونه می‌توان توصیف کرد؟
No, I think that's right. And look, I think
درسته. منطقی است که ایالات متحده نسبت به آنچه میتواند در داخل ایران به دست آورد، رویکردی محتاطانه داشته باشد. این موضوع چند دلیل دارد. اول اینکه اطلاعات ما درباره آنچه در ایران اتفاق میافتد کامل و بی‌نقص نیست. دوم، سابقه تاریخی ما در حمایت از تغییرات سیاسی در کشورهای خارجی چندان موفقیت آمیز نبوده. این را اخیراً در مورد عراق به خوبی دیده ایم. بنابراین باید در مورد آنچه می توانیم به دست آوریم متواضع باشیم. به نظرم دوران حمایت از تغییر رژیم به صورت کامل و گسترده مدت هاست که به پایان رسیده. اما در این حال بسیار هوشمندانه است که سیاستگزاران آمریکایی به ویژه در دولت جدید که رویکرد تقابلی تری نسبت به جمهوری اسلامی خواهد داشت، شروع به فکر کردن درباره این موضوع بکنند که می‌خواهند گروه‌های مخالف ایرانی چه اصولی را نمایندگی کنند، چه اهدافی را دنبال کنند و از چه ارزش‌هایی دفاع کنند. این بحثی است که هنوز به طور جدی مطرح نشده، اما به نظر من باید مطرح شود، زیرا هرچه بیشتر در می‌یابیم که رژیم ایران به دلیل مسائل اقتصادی، جمعیتی و شرایط داخلی در آستانه نوعی تحول سیاسی قرار دارد، بهتر است که آمریکا پیش از وقوع این تحولات برنامه‌ریزی خود را آغاز کند.
اما آقای ترامپ تا کنون چندین بار تاکید کرده که تنها مسئله او با ایران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است و فقط می‌خواهد تهران به بمب دست پیدا نکند.
Well, no, I think that's right, and there's obviously a tension there. But
کاملا درست است. در اینجا یک تنش آشکار وجود دارد. اما من دوست دارم به این موضوع به صورت دو مسیر نگاه کنم. یکی مسیر توسعه هسته‌ای است که ایران را به یک قدرت هسته‌ای تبدیل می‌کند، و دیگری مسیری برای ایجاد تغییرات سیاسی معنادار در ایران. اگر رژیم فعلی به مقصد مسیر اول برسد، مسیر دوم هرگز عملی نخواهد شد، زیرا از برنامه هسته‌ای به عنوان ابزاری برای تثبیت رژیم و تقویت حمایت داخلی از آن استفاده خواهد شد. علاوه بر این، از آنجایی که جامعه بین المللی معمولاً در امور داخلی قدرت‌های هسته‌ای مداخله نمی‌کند، رژیم آزادی بیشتری برای سرکوب مخالفان سیاسی در داخل خواهد داشت. بنابراین این دو موضوع از هم جدا نیستند، بلکه به طور عمیقی به یکدیگر مرتبطند. کند کردن برنامه هسته‌ای ایران یک پیش‌شرط ضروری برای دستیابی به تغییرات سیاسی معنادار در داخل این کشور است.
Slowing down the Iranian nuclear program is a necessary prerequisite for meaningful political change inside Iran.
این به گفته شما کند کردن آیا باعث نخواهد شد که ما به سمت یک جنگ تمام عیار برویم؟
The answer that I would have given you several weeks ago is different than the answer I'll give you now.
خب، البته پاسخ من چند هفته پیش با پاسخی که اکنون می‌دهم متفاوت است. آنچه کاملا واضح است این است که حتی تا همین تابستان وضعیت خاورمیانه به نفع جمهوری اسلامی بود. اکنون شرایط کاملا متفاوتی را شاهدیم. حزب الله به طور قابل توجهی تضعیف شده و تهدید موشکی این گروه علیه اسرائیل تا حد زیادی از بین رفته. از سوی دیگر اسرائیل توانسته معماری پدافند هوایی ایران را خونسا کند. در نتیجه رژیم ایران در حال حاضر هیچ حفاظ مؤثری برای برنامه‌های هسته‌ای خود ندارد. این می‌تواند رژیم را به سمت تصمیم استراتژیک سوق دهد که با سرعت بیشتری به سمت موقعیت هسته‌ای حرکت کند، چرا که به خوبی می‌داند وضعیت هسته‌ای به آن حفاظت لازم را خواهد داد. این موضوع بدان معناست که اسرائیل و ایالات متحده یا ترکیبی از این دو زمان بسیار محدودی برای انجام اقدامی معنادار علیه برنامه هسته‌ای ایران دارند. اما این مسئله اکنون در منطقه نیز بیشتر از قبل درک شده است. اگر اسرائیل یا ایالات متحده علیه برنامه هسته‌ای ایران اقدام کنند، تصور من این است که این اقدام به تشدید تنش‌ها منجر خواهد شد، اما به یک درگیری منطقه‌ای تمام عیار نخواهد انجامید.
This will be an escalation, but it won't lead to a regional conflict.
از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات، مقام‌های جمهوری اسلامی سیگنال‌های فراوانی برای مذاکره با دولت جدید آمریکا فرستادند. آخرین مورد هم مقاله جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین در فارن افرز است. شما این تلاش‌ها را چگونه تحلیل می‌کنید؟
It makes a great deal of sense that the Iranian regime is doing this again because
واضح است که این اقدام رژیم ایران کاملاً منطقی است. زیرا این استراتژی دیپلماتیک در گذشته برای آنها بسیار موفقیت‌آمیز بود. هر زمان که شرایط منطقه به ضرر تهران تغییر می‌کند، رژیم ایران امید به توافق را به سیاستمداران غربی نشان می‌دهد. این تاکتیک فشار بین‌المللی را تعدیل می‌کند و فرایند مذاکراتی را آغاز می‌کند که همواره هدف یکسانی دارد: خرید زمان برای پیشبرد اهداف استراتژیک رژیم. به نظر می رسد اکنون نیز همین سناریو در جریان است. در دولت بایدن، واشنگتن مشتاق تعامل با تهران بود، اما در آن زمان شرایط منطقه به نفع ایران بود و رژیم علاقه چندانی به تعامل نشان نداد. اما اکنون اوضاع متفاوت است. یک دولت سختگیرتر در واشنگتن به زودی قدرت را در دست خواهد گرفت و شرایط منطقه نیز دیگر به نفع جمهوری اسلامی نیست. بنابراین رژیم ایران سعی دارد فشارهایی که واشنگتن و متحدان اروپاییش احتمالاً اعمال خواهند کرد را کاهش دهد و این کار را با تلاش برای ورود به مذاکرات انجام می‌دهد. این یک تاکتیک قدیمی است، اما به نظر نمی‌رسد که نتیجه معناداری از آن حاصل شود.
پس به نظر شما دولت جدید در واشنگتن این سیگنال های مذاکره از سوی ایران را نادیده خواهد گرفت؟
I think it will certainly ignore these signals until such a time as it builds up sufficient leverage.
به نظر من این سیگنال ها تا زمانی که اهرم های کافی ایجاد نشود نادیده گرفته خواهند شد. مشکل اصلی که تیم ترامپ در بدو ورود به دفتر ریاست جمهوری دارد این است که تمام اهرم‌هایی که در دوره اول ترامپ با سیاست فشار حداکثری ایجاد شده بود از بین رفته است. کاهش ذخایر ارز خارجی جمهوری اسلامی، کاهش صادرات نفت و در نتیجه کاهش درآمد رژیم هیچ کدام دیگر وجود ندارند. امروز رژیم در شرایط اقتصادی به مراتب باثبات‌تر و بهتر از 5 سال پیش قرار دارد. اولین و مهمترین کار دولت جدید ترامپ بازسازی این اهرم هاست. این به معنای باز اعمال تحریم ها، محدود کردن فعالیت های ایران، کاهش تجارت ایران و محدود کردن آزادی عمل جمهوری اسلامی در منطقه و فراتر از آن است. پس از آن ممکن است گفتگو امکان پذیر باشد، اما در حال حاضر به نظر می رسد که دولت آینده درک کرده که اهرم کافی برای این کار در اختیار ندارد.
We don't have sufficient leverage.
اگه میخواید این گفتگو با ایلان برمن رو بخونید، نایب رئیس AFPC در واشنگتن دی سی، میتونید به وبسایت ما radiofara.com سر بزنید. ساعت 9:19:57 است. دقایق پایانی این مجله است که اگر شما اون رو نشسته گوش دادید، باید بگم که تحقیقات جدید نشون داده که راه رفتن همراه با توقف‌های کوتاه مدت بیشتر از راه رفتن مداوم میتونه به کاستن از کالری‌های بدن و کم کردن وزن کمک بکنه. از رویا کریمی مشت بشنوید.
آیا شما هم فکر میکردید که با راه رفتن از خونه تا ایستگاه اتوبوس یا قدم زدن در مراکز خرید و تماشای ویترین مغازه ها کمتر از راه رفتن روی ترید میل انرژی مصرف میکنین؟ تحقیقات نشون میده که اتفاقا راه رفتن کوتاه مدت با توقف در میانه اون میتونه میزان انرژی بیشتری رو مصرف کنه. یک مقایسه ساده با اتومبیل شاید به درک بهتر این مصرف انرژی کمک کنه. همونطور که استارت زدن اتومبیل و راه افتادنش مصرف بنزین و اکسیژن بیشتری نیاز داره، بدن هم هنگام آغاز حرکت به انرژی و اکسیژن بیشتری احتیاج داره و اتفاقا هر دو، یعنی بدن ما و اتومبیل، وقتی با سرعتی ثابت در حرکتند انرژی کمتری مصرف میکنن. همین سبب شده تا محققان توصیه کنند که اگر می‌خواهید کالری بیشتری بسوزونید، به جای اینکه از ابتدا تا انتها به طور پیوسته حرکت کنید، حتماً هر از چند گاهی استراحت کردن رو در نظر بگیرید. این آزمایش‌ها نشون داده که راه رفتن یا بالا رفتن از پله‌ها در مدت زمان 10 تا 30 ثانیه اول به 20 تا 60 درصد اکسیژن بیشتری نیاز داره که خب نشون دهنده مصرف بالاتر انرژیه. نتایج این تحقیقات سبب شده تا محققان به کسانی که میخوان وزن خودشون رو کم کنن توصیه کنن که در روز به میان وعده‌های ورزش برای خودشون فکر کنن. مثلا 2 دقیقه از پله‌ها بالا برن یا در اطراف اتاق قدم بزنن. این تحقیقات مخصوصاً به سبک زندگی افراد مسن و افرادی که به دلیل بیماری‌های مانند سکته قلبی نمیتونن پیاده روی‌های طولانی داشته باشند کمک بسیار زیادی کرده.
در ساعت 19:59:45 میرسیم به پایان این ایستگاه فردا. من هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.